بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مسئله بیع مجهول منزمن الی المعلوم سه قول وجود دارد. یک قول، قول به منع بود مطلقا که نظر مشهور بود. قول دوم، قول به صحت و جواز مطلقا که جمعی این رو قائل بودند و ادله ای رو که بهش استدلال شده بود مرحوم شیخ ذکر کردن و جواب دادن. قول سوم تفصیل در مسئله است. تفصیل دادن بین اونجایی که مقصود بالاستقلال یا بالانضمام اون مجهول باشه و یا اونجایی که تابع باشه. به عبارت دیگر بین مقصود بودن مجهول و تابع بودن مجهول فرق گذاشتن. گفتن اگر مجهولی که منظم است به او یک معلوم، این مجهول مقصود باشه یا خودش به تنهایی مقصود باشه، یا اینکه هم خودش مقصود باشد و هم اون معلوم، این چنین اگر باشه این بیع جایز نیست. اما اگر این مجهول تابع باشه، یعنی مقصود اصلی از بیع اون معلومه، لکن این مجهول به تبع او مورد نظر هست، در این صورت بیع صحیح. خب اول بحث و اولین مطلبی که باید اینجا مورد توجه قرار بگیره که منظور از این مقصود و تابع چیه. ایشون می‌فرماید که مقصود از مقصود و تابع روشن نیست، اما چند احتمال در این رابطه وجود داره، چند نظر وجود داره. یک نظر این است که منظور از مقصود یعنی اون چه که جزء است و منظور از تابع یعنی اون چه که شرط است. می فرماید از بعضی از جاهای قواعد و تذکره این استفاده می شود. این که میگن اگر مجهول مقصود باشه بیعش باطله، به این معناست که این مجهول جزئی از مبیع باشد. اگر جزءاً للمبیع مورد نظر باشه این بیع باطله، اما اگر به عنوان شرط ذکر بشه یعنی اون چی که مورد معامله هست معلومه، اما مجهول به عنوان یک شرط در عقد مطرح، میگه مثلا بعتو هذه الدار مع حمل فلان حیوان، یا معش حالا باید مسامحه بگیم، میگه بعتو هذه الدار به شرط اینکه حمل فلان گوسفند هم ذمیمش باشه. این میشه تابع. پس مقصود، مراد از مقصود این است که مجهول جزء المبیع باشه، و این که میگوییم مجهول تابع باشه یعنی به عنوان شرط در مبیع ذکر بشه. وقت عباراتی رو از مرحوم علامه در قواعد و تذکره به عنوان شاهد بر همین احتمال ذکر میکنن، شاهد بر این که در باب بیع مجهول اگر میگیم مجهول مقصود است یعنی جزء مبیع است و در این صورت باطله، اگر گفتیم مبیع تابع باشد صحیحه یعنی شرط باشه که در این صورت صحیحه. یک از هشت مورد از عبارات مرحوم علامه را در قواعد و تذکره ذکر میکنن که حالا این رو باید عباراتش رو یکی یکی بخوانیم و معنا بکنیم. پس نظر اول در باب مسئله مقصود و تابع همینی است که ذکر کردیم، یعنی مقصود عبارت است از جزء، چیزی که جزء مبیع باشه، و تابع یعنی چیزی که شرط برای مبیع باشه. نظر دوم و قول دوم متفاوت با این. این نظر مال محقق ثانی صاحب جامع المقاصد که اشکال کرده بر نظر اول و قول اول بر مثل علامه که چرا میایید میگویید که مجهول اگر جزء مبیع قرار داده بشود لایسه، اما اگر به عنوان شرط قرار داده بشود صحیحه. این هر حرف درست نیست. عبارت که در حقیقت یک کاری اثر نمیذاره. شما بیاید یک تعبیر به کار ببرید، این تعبیر باعث بشه بی باطل باشه، یه تعبیر باعث بشه بی صحیح باشه. مثلا اگر گفتید که بعت و حاضه دار معذاکل حمل، این باطل باشه. اما اگر گفتید بعت و حاضه دار به شرط این که اون حمل باشه، این صحیح بشه. عبارت که اثری برای او به این شکل مترتب نیست. پس چیه نظر؟ اگه این نظر اشکال داره، عمده مسئله این است که اینا میگن تابع یعنی ما یعد فی العرف تابعا، و مقصود یعنی اونی که در عرف تابع نیست. به عبارت دیگر ملاک در تابع و مقصود بودن عرفه. مثلا حمل در دیدگاه عرف تابعه، تابعه مادرشه. شیر پستان تابعه مثلا اون حیوانه. تابع بودن یعنی اون چه که وجود استقلالی به نظر عرف علیکم السلام نیست درش. مقصود و تابع بودن یعنی این، یعنی این که شما یک وجود مستقلی و وجود منهازی برای او قائل نباشید، یعنی خودش مستقلن نتوانه تحقق پیدا کنه، و این بسته به نظر عرف داره. مثلا یک شخص و کتاب او، یه انسان حر و خانه او، اینا خانه تابعیتی نسبت به او نداره. اما یه عبد مثلا، حالا اونم باستون توش بحثه، حالا راجع به اموال عبد بحثه، اما یک حیوان و حملی که در شکم اوست، طبیعتا این حمل تا مادامی که متولد نشده وجود مستقلی نداره، تابعه مادرش خواهد بود. پس ملاک در نظر این گروه عبارت شد از حر. خب یک نظر دیگری هم اینجا هست، نظر سومه، که اصلا ملاک در مسئله تابع و مقصود بودن قصد متبایعین، این همش بسته به قصد متبایعین، که متبایعین چگونه قصد بکنن. حالا البته باید توجه کرد که فرق این قول سوم با قول اول معلوم بشه. پس ببینید مجموعاً در این که مراد از مقصود و تابع چیه، سه قول وجود داره. قول اول قول مثل مرحوم علامه که میگویند که مقصود یعنی اون چرا که به عنوان شرط ذکر بشه. وقتی میگیم مجهول مقصود است، جز ببخشید، وقتی میگیم مجهول مقصود است یعنی اینکه مجهول جز المبین بشه، و وقتی میگیم مجهول تابع است یعنی به عنوان شرط ذکر بشه. این یک نظر. نظر دوم این شد که ملاک عرفه، عرف بعضی از چیزها رو تابع چیز دیگری میبیند، براشون وجود استقلالی قائل، مثل هم برای صاحب هم. و نظر سوم این که مراد از تابع همه چیزش برمیگرده به مقصود و منظور متبایعین، هر جوری متبایعین قصد کردن اونجوری باید نگاه کرد. حالا این نظر سوم یه توضیحی داره و فرقش باید با نظر اول معلوم میشه. حالا عبارت رو دقت بفرمایید. بله بر تظاهرات تفصیل، تا اینجا خوندیم دیگه، جماعت ممن تأخر عن. خب این قول سوم که تفصیل بین اونجایی که مجهول مقصود باشد یا اونجایی که تابع باشد مورد قبول، یه عده‌ای که متأخر از مرحوم علامه بودند هم قبول، مورد قبول اونها قرار گرفت. الا ان مرادهم من المقصود و تابع غیر واضح، مراد اونها از مقصود و تابع واضح نیست. والذی یظهر من مواضع من القواعد و تذکره، این قول نظر اوله. اونی که از قواعد و تذکره معلوم می شود ان مراده به تابع ما یشترت و دخوله فی المبی، منظور از تابع یعنی اون چیزی که دخولش در مبی شرط شده، و بالمقصود یعنی مراده بالمقصود ما کان جزءا، این که به عنوان جزء مبیع قرار بگیرن. خب حالا شواهدی که از کلمات مرحوم علامه وجود داره، قال فی القواعد فی باب الشرط فی ضمن البیع، در باب شرط در ضمن عقد. مرحوم علامه در قواعد فرموده است لو شرط ان الامت حاملون او عبد دابت کذالک صحه، میگه اگر شرط بکند که این کنیز حامله باشه، میگه بعت هذه الامت به شرط ان تکون حاملا، عبد دابه میگه بعت هازه دابه به شرط ان تکون حاملا، این صحیحه. چرا؟ چون حمل به عنوان تابع، به عنوان تابع آمده، به عنوان شرط آمده. اما لو با دابه و حمله ها، اما اگر هر دو رو بخره، یعنی با دابده را به عنوان جز، هم را هم به عنوان جزء دیگر، اول جاریه و حمله ها، کنیز را میگه من این کنیز و حملش را خریدم، که هم بشه جزئی از مبی. این بطله. چرا؟ لأن کل ما لا یصح بیعه منفردن، هر چیزی که نمیشود منفردن خریداری بشه. سوال اینه آیا حمل منفردن میشه خریداری بشه؟ کسی این حمل را بخرد منفردن نمیشه خریداری بشه. پس هر چیزی که بیعش منفردن و به تنهایی صحیح نیست، لا یصح جزءاً من المقصود، نمیشود این جزئی از مقصود باشد. بیع چیزی که منفردن صحیح نیست، جزء قرار دادن او برای مبیع هم صحیح و یصح تابعاً، و البته به صورت تابع یعنی به صورت شرط صحیحه. پس ببینید این جمله روشنه در اینکه مرحوم علامه تابع را به عنوان شرط گرفته، مقصود را به معنای جزء. و فی بار ما یندرج فی المبیع، در باب چیزهایی که در مبیع مندرج است، این قسمت هم از کتاب قواعد. چیزهایی که مندرج در مبیع یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که در این حال که عنوان مبیع بر اونها صادق نیست اما جزء مبیع هست. خب مثلا اگر حیوانی خریداری می شود، مبیع چیه؟ عنوان مبیع اون حیوانه، درست؟ وقتی که حیوان خریداری میشه، حمل عنوان مبیع برای صادق نیست. وقتی میگیم حیوان شامل حملش نمیشه. اما با این که صدق عنوان مبیع برش نمیشه، اما داخل در مبیع، عنوان مبیع برای صادق نیست اما داخل در مبیع. خب در این باب قاله، من این عنوان رو توضیح دادم، از صادق و العب، از جمله چیزهایی که یان یندرج فی المبیع عبد، ولا یتناول ماله الذی ملکه مولاه. ببینید عبد یک عنوانی داره، عنوان عبد، خب یه اموالی هم داره. آیا اون اموالی را که مولای عبد به او تملیک کرده، یه 10,000 تومان بهش پول داده، مثلا چند تا ظرف و ظروف و کتاب بهش داده، مثلا اینا جزء عنوان مبی جزء عبد نیست. خب این عنوان لا یتناول ماله الذی ملکه مولا، این شامل اونجایی که چیزهایی که مولای او به او تملیک کرده نمیشه، الا ان یستثنی المشتری، الا اینکه مشتری استثناء کنه او را. ان یستثنی مشتری چی را؟ اون مالی را که ملکه او مولا. یستثنیه ضمیره هه برمیگرده به مالی که ملکه او مولا، الا ان یستثنیه المشتری. خب البته در چه صورت داخل در مبیع نیست؟ ان قلنا ان العبد یملک، اگر ما برای عبد مالکیتی قائل بشیم، فینتقل الى المشتری مع العبد، در این صورت این مال با عبد مشتری منتقل میشه، و کان جعله للمشتری ابقاء له على العبد، و قرار دادن این مال برای مشتری به چه معناست؟ یعنی ابقاء مالکیت عبد به این اموال، ابقاء له على العبد. وقتی ما میگیم این اموال به مشتری واگذار میشه، این معناش ابقاء مالکیت عبد بر این ماله. منتها البته تصرفات مالی عبد مشروط به اجازه مشتری است که مالک جدید بشه. فیجوز ان یکون مجهولا او غائبا، میشود این مال میشه هم مجهول باشه هم غائب باشه. یعنی این مالی که در اختیار عبده هم مجهول میتونه باشه هم حاضر نباشه. مجهول بودن این مالی که در اختیار عبده لطمه‌ای به بی نمیزنه، چون عنوان مبی عبده، اینا تابع او هستن. در عین اینکه صدق عنوان مبی به مال عبد نمیشه، مورد معامله نیست مال عبد، خود عبد مورد معامله است. در عین اینکه این عنوان برای صدق نمی کنه، اما عرض به حضور شما چون تابعه مثلا انتقال پیدا می کنه و مجهول بودنش هم ضرری نمی رسان. اما اذا احلنا تملکه، اما اگر گفتیم عبد، عرض به حضور شما نمی تونه مالک بشه، مالکی عبد رو قبول نکنیم. بگیم وقتی که عبد خریداری می شود، به همراه عبد این اموال جزء مبیعند و شرایط بیع درش معتبره. یعنی همانطوری که مبیع مثلا باید معلوم باشه، اینم باید معلوم باشه. اگه اون مجهول باشه مشکل درست میکنه، این هم باید معلوم باشه، نباید مجهول باشه. اما اذا احلنا تملکه و ما معه صار جزءا من المبیع، اگر عرض به حضور شما ما تملک او را جائز دونستیم، گفتیم میتونه مالک بشه اون چرا که مال مولای او به او تملیک کرده، و اون چرا که همراه اوست، اذا اهلنا تملکهو و ما معهو صار جزءا من المبیع، اون چرا که همراه عبده بشه جزئی از مبی، فیعتبر فیه شرائط البی، اگر جزء مبی شد درش شرائط بی معتبره. یعنی چی؟ یعنی دیگه مجهول نمیتونه باشه، غائب نمیتونه باشه، اینا به هر حال شرائطی است که پیش میاد. خب اینجا ملاحظه میفرمایید که در حقیقت اون چرا که مال عبده تارتن میتونه به عنوان شرط قرار بگیره، میگه الا ان یستطیع المشتری. خب تارتن میتونه به عنوان جزء قرار بگیره، تارتنش به عنوان شرط، الا ان یستطیع المشتری میشه به عنوان شرط، تارتن به عنوان جزء قرار بگیره به تبع باشه. اگه اولی باشه مثلا مشکل داره، اولی باشه صحیح، دومی مشکل داره. و به مثل ذالک فرق بین جعل المال شرطن و بین جعله جزء، این که مال عبد ضمن عقدی که بر او بسته میشه شرط باشه یا جزء باشه. یه وقت میگه من این عبد را خریدم به شرط این که اموال او هم به من داده بشه، یه وقت میگه این عبد و اموالش را خریدم، اولی میشه شرط، دومی جزء. به مثل این نکته در فرق بین این دو تا سر رهت تذکره فی فروع مسئلت تملک العبد و عدمه، در فروع مسئله تملک عبد و عدم تملک عبد تصریح کرده، معللن به کونهی معشر کما الابار و اخشاب سقوف. این فرق را در مورد تملک عبد و عدم تملک عبد اشاره کرده. دلیلی که آورده در مورد آب چاه ها و چوبه هایی که در سخت به کار میره، میگه ببینید کسی که چاهی را میخرد مقدار و کیفیت آب را میدونه؟ نه. به این صحیح کسی که یک سختی را سایبانی را نمیدونم خونه ای را میخرد از چوبه های سختش اندازش و اینها خبر داره؟ نه. لذا ندانستن اینها موجب مشکل در عقد نمیشه. حالا در مورد عبدم همینطوره، اگر به این عنوان لحاظ بشه موجب خطره در عقد نمیشه، یعنی به عنوان چیزی که به هر حال به تبع اوست، به دنبال اوست. و قالت تذکره ایزن فی باب شروط العوضین، در تذکره در باب شروط العوضین گفته است که لو با الحمل مع امهی جاز اجماع. حالا ببینید چون تو شروط العوضین گفته، درسته گفته مع الامه، اما اینجا منظور جزئیات نیست، میگه این حمل را به همراه مادرش مثل این مونه کرد، میگه من این کنیز را میخرم به شرط ان تکون حاملا، یا به شرط این که حملش هم مال من باشه. اینه گفتن اشکالی نداره. و فی موضع من باب شروط العقد، در باب شروط در ضمن عقد، لو قال بعت که هذه الدابه به حملها لم یسه عندنا، گفته اگر کسی بیاد بگوید که من این دابه و بچه اش را خریدم صحیح نیست. لما تقدم دلیلش چیه؟ من ان الحمل لا یصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا، نمی شود حمل مستقلا خریداری بشه و نمی شود جزءا خریداری بشه، یعنی نمی شود حمل را منفردا خرید و نمی شود حمل را به همراه مادرش خرید به عنوان جزء. و قال ایضا ولو با الحامل و شرط للمشتری الحمل و شرط للمشتری الحمل، اینم میشه صح. میگه اگر حامله ای را، یک حاملی را بفروشه و شرط بشه برای مشتری حمل، میگه اینو مثلا بعت که ها به دابه به شرط ان تکون حمله یا ان یکون حمله لک، این میگه صح. چرا؟ لانه تابع، این داره تابع رو معنا میکنه، که اساس الحیطان حیطان و الم یسح زمه فی البی مع الام، مثل پایه های دیوار، پایه های دیوار یه بنا رو شما نگاه بکنید، خب این ای کسی یه بنا رو میگیره طبیعتا پایه های دیوار هم جزء اوست، یعنی به هر حال تابع اوست، تابع. اگرچه لم یسه زمه فی البی مع الام، ببینید شرط بودن حمل برای مبی را قبول میکنه، برای عمر، اما زنیمه حمل به عمر را قبول نمیکنه، یعنی شرط بودن را میپذیره، جزء بودن را للفرق بین الجزء و التابع، این به خاطر همش به خاطر فرق بین جزء و تابع. و قال فی موضع آخر لو قال بعت که هذه الشیا، اگر گفت من این گوسفندان رو به تو فروختم و ما فی زرعها من اللبن، این گوسفندان را و آن چرا که در پستانهای این هاست از شیر، این لم یجز عندنا، چرا؟ چون ظاهر این است که وقتی میگه هذه الشیا و ما فی زرعها، ظاهرش جزئه، جزئیته، لذا صحیحی. اما و قال فی موضع آخر، در یک جای دیگری از عرض و حضور شما همین کتاب تذکره فرموده است که لو باع دجاج خنزات و بیزتن، اگر یک مرغی را که صاحب تخم مرغ بفروشد و شرطه ها، این مرغ را به شرط این که مثلا تخم داشته باشد، این صحیحه. اما و این جهله ها، اما اگر این بیزه را جزء قرار بدهد، جعله ها جزء من المبیع، لم یسه بی اشتهی و هذهی کلها ها صریحتون فی عدم جواز ذم المجهول علی وجه الجزئیه. همه اینها صریح در این که ذمیمه کردن مجهول به معلوم علی وجه الجزئیه درست، من غیر فرق بین تعلق الغرض الدائی بالمعلوم او المجهول، بدون این که حالا غرضی که دائی شده به معلوم یا مجهول فرقی داشته باشه، غرض مهم نیست، مهم اینه که علی نحو جزئیه ذمیمه شده یا علی نحو شرطی. وقد ذکر هذا، ببینید این گفت نظر گروه اول، پس این شد که صریحه در این مسئله بدون اینکه بین غرض فرق بگذاره. حالا اینو با به طور نظرات دیگر بسنجیم روشن میشه. وقد ذکر هذا المحقق الثانی فی جامع المقاصد، این قول را و این تفصیل را، همین تفصیل مثل مرحوم علامه رو، صاحب جامع المقاصد نقل فرموده فی مسئلت اشتراط دخول زرع فی بیع الارض، در مسئله اشتراط دخول زراعت در بیع زمین، کسی میخواد زمینی را بفروشد، میگه بعت و هذه الارض ها به شرط این که زراعتش هم مال من باشه. ایشون فرموده قال، حالا جامع المقاصد عرض کردم نظر دومی دارن، نظرشون با نظر علامه فرق میکنه، اول اشکال میکنن به نظر علامه، بعد میرن اون معیاری که خودشون مد نظرشون هست ذکر میکنن. معیاری که مد نظر این هاست عرض کردیم این است که ملاک و معیار در تابع عرفه. قال جامع المقاصد فرموده و ما قد یوجد فی بعض الکلام، اون چه که در بعضی از کلمات گاهی دیده می شود، من ان المجهول ان جعل جزءا من المبیع لا یسه و ان اشترط و ان اشترط صحه مجهول، اگر به عنوان جزئی از مبیع لحاظ بشه صحیح نیست، اما اگر به عنوان شرط ذکر بشه چیه؟ صحیح. و نحو ذلک، فلیس بشیء لان العباره، میگه این ما قد یوجد فلیس بشیء، این خبر اونجا ما قد یوجد و کذا فلیس بشیء، این حرف درستی نیست، داره رد میکنه نظر علامه، لأن العبارت لا اثر لها، عبارت که اثری نداره که، والمشروط محسوب من جمله المبی، شما حالا شکلشو عوض کردی، واقعا حقیقتش اینه که هر دو رو میخوای، هم کنیز هم حملش را، حالا اینو بیایی به صورت شرط بگی عبارت رو عوض کنی که در ماهیت و حقیقت مسئله تأثیر نداره. ولأنه لو با الامل حمل والام سهل بی، پس مسئله اول این شد لأن العبارت لا اثر لها، ها این دلیل اول مرحوم محقق کرکی بر بطلان اون تفسیر. اینم دلیل دوم، ولأنه لو باع الأهم والعم سهل به ولا يتوقف على بيعها واشتراطه. یکی سیده میگه آقا من اینو خریدم، لازم نیست اون دافتر را یا ام را بخره و شرط کنه حملش رو، همینجوری هر دو رو با هم بخره. چی گفته باطله؟ چی شما میاد میگید اگر اشتراط باشه صحیحه، اگر نمیدونم جد باشه غلطه باطله؟ معیار هم میگن یه چیز دیگر، بحث شرط و جد میگن ملاک نیست، نظرشون رو هم میگن. و هو ظاهر و من الشهیدین که لمعت و روزه، شهید اول و ثانی هر دو در خود لمعه و شرح لمعه، هر روزه شرح لمعه، اینا نظرشون همینه. چرا؟ حیثش کرتا فی مال العبد المشروط دخوله فی بیعه استجماع او لشروط البیع، برای اینکه هر دو بزرگوار در مال عبد که مشروط است دخول اون مال در بیع عبد، اشترطا استجماعه، استجماع چی را؟ این مال عبد را، لشروط البیع. گفته آقا بیع شرایطی داره، از جمله اینکه مبیع باید معلوم باشه، مبیع مثلا باید قدرت بر تسلیمش باشه، از این حرفا. این شرایط را برای مال عبد هم گفته، گفته مال عبد باید معلوم باشه، مال عبد باید، یعنی همه شرایطی که برای بیع هست برای این چیزی که به تبع عبد منتقل می شود چیه؟ هست. وقت صرح الشیخ مسئله اشتراط مال العبد به اعتبار العلم به مقدار المال. خود مرحوم شیخ در مسئله اشتراط مال عبد تصریح کردن به اینکه علم به مقدار مال عبد معلومه. این نشون میده که خودش هم مطلوبه، نمیدی فرمایی، و این بیعش صحیحه اگر همون شرایط کلی رو داشته باشه. و عن الشهید لب اشتراه و ماله سه، اینجا دیگه این تفصیل بین شرط و جز ندادن، گفته اگر هر دو را بخره چی؟ ولن یشترد علمه ولد تفصی من الربا ان قلنا انه یملک و ان و ان اهلنا ملکه اشتر. شهید فرموده است اگر این عبد و مالش را بخره صحیحه و علم او شرط نشده، و همچنین لم یشترط التفصی من الربا، مسئله تفصی و فرار و گریز از ربا هم شرط نشده. البته ان قلنا انه یملک، اگر قائل باشیم که او مالک، اما و این احواله و این اهل نام ملک او اشتن، اما اگر ملک او را ما جائز دانستیم اون وقت است که شرط میشه. فالت دروز لو جعل الحمل جزءا من المبیع، اگر این جزئی از مبیع باشد، حمل جزئی از مبیع قرار داده بشود، فالاقواس صحت تقریب این که در جزء هم اگر در مورد چیزی که حمله به عنوان جزء ذکر بشه بی صحیحه، که لعنه او به منزلت الاشتراط، چون به منزله چیه؟ شرط. فرق نمی کنه حالا شرط یا جزء. میگید آقا جهالت چی؟ بالاخره این هم مجهوله. میگوید ولا یضر الجهالت لعنه او تابعون، جهالت در مورد او مشکلی ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون تابع. وقتاره او جامع المقاصد، مرحوم جامع المقاصد هم همین رو پیدیم. حالا ما اول اومدیم قائلین به این قول رو برای شما معرفی کردیم، کسانی که از حضور شما نظرشون بر این است که ملاک مسئله این که به عنوان جزء یا شرط ذکر بشه نیست. حالا تو نظر اینا پس چیه؟ ما از عبارات یه عده‌ای دیدیم که اینا نظرشون این است که ملاک عرض به حضور شما شرط جز بودن نیست. پس ملاک چیه؟ گفتیم ملاک در نظر اینا عرف سمت تابعو فی کلامه ها اولائه. پس تابع در کلامات اینا چه معنی داره؟ یحتمل ان یراد بهی ما یعد فل عرف تابع، اونی که در عرف به عنوان تابع شناخته می شود. اینا هم می فرمایی در عرف به عنوان تابع شناخته می شود. کل حمل مع الام، خب هم نسبت به ام عرف میگه این تابع وجود مستقلی براش قائل نیست. و لبن مع الشات و البیض مع الدجاج، تخم مرغ برای مرغ این تابع. و مال العبد معه، مال عبد و عبد. و الباغ فی الدار، حالا این باغ فارسیه، نوشتن با یعنی ساحت و دار، بعضی اینجوری معنا کردن ساحت و دار، مثلا این جلوی به اصطلاح حیات منزل، یا جلو حالا جلوی به اصطلاح ساختمان. یا ممکنه اون باغ فارسی خودمون باشه. فدار و القصر فی البستان، ساختمون که توی بستان هست. و نحو ذلک مما نصب البیع عرفاً الی المطبوع لا الیه ما معه، برای اینکه بیع عرفاً اینها رو نسبت میده به چی؟ مطبوعش، یعنی اونی که این یعنی بیع نسبت میده به شات، بیع نسبت میده به عم، بیع نسبت میده به مرد. لا الیه ما معه، نه اینکه به هر دو نسبت بده. و این فرزه تعلق الغرض شخصی به کلیه ما فی بعض الاحیان، البته ممکنه در بعضی از جاها غرض شخصی به هر دو تعلق بگیره، حتی بل به تابع خاصتن، حتی به اون عرض تعلق نگیره، به عم تعلق نگیره، به حملش تعلق بگیره. کما یتفقو فی حمل بعض افراد الخیل، چنانچه در مورد حمل بعضی از افراد مثلا یک گله اسب توجه دارید، خب بعضیش مثلا اصلا خود حملش موضوعیت داره. و هازا هو الظاهر من کلمات این فی بعض المقامات کما تقدم عن الدروس و جامع المقاصد من صحت بیع الام و حملها لان الحمله تابع. پس تو نظر این گروه تابع چی شد؟ تابع یعنی اون چی که وجود مستقلی نداره. عرف این رو یک پیروی و یک وجود ذلی براش به نسبت به اون اصلش قائله. حالا باز مونده تو فردان شد.